سلام عرض میکنم به حضور برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم که بنده را دوستان قابل دونستن دعوت کردن به این محفل شریف. بنده شاعر نیستم، اما وجدان لذت بردن از شعر رو دارم. هنوز نمیدونم مالا این رو کی از دست بدم، ولی هنوز دارم. بیشتر آمدم اینجا نه برای گفتن اون چه شما نمیدونید، بلکه برای تأکید بر اهمیت این نوع حلقات و گرد همایی ها و جلسات و اینکه تحولات بسیار بزرگ در ادبیات، هنر و شعر در یک جامعه معمولا از حلقه های کوچک اما متعهد و دردمند بیرون آمده، میاد و خواهد آمد. هر جا احتیاج به سیاهی لشکر باشه در عرصه شعر نیست. افراد محدود و معدود اما با روح آتش فشانی، ذهن پویا، قلب زنده و زبان تپنده تحولات بزرگی به وجود میارن. شاید درست باشه این تعبیر که نبض همه هنرها در شعر میتپه. هر هنرمند در هر عرصه ای از عرصات هنری که میخواد زیبا زیبایی از ابعاد گوناگون نگاه کنه، ور بره، کشتی بگیره، باید حتما یک نگاه شاعرانه به انسان و جهان داشته باشه. شما یه نقاش برجسته، یک سینماگر موفق، یک مجسمه ساز، یک گرافیست، کاریکاتوریست، هر عرصه هنری، عکاس، اونایی که موفق بودن و نگاه ها رو، چشم ها رو، گوش ها رو، قلب ها رو متوجه خودشون کردن، حتما در اونها یک روح شاعرانه میبینید. یعنی قبل از هر هنری باید کمی شاعر باشند. مطابق موضوع کار شما مستقیم خود کلماته. در هنرهای دیگه شاعر به سراغ موضوعات و ابزار و متعلقات دیگری میره. بنابراین جواز ورود به عرصه، به عالم هنر، شاعر بودنه، روح شاعرانه داشتن. تفاوت اونایی که این روح رو دارن و پرورش میدن، یعنی براش وقت میگذارن، هزینه میگذارن، فسفر مغز میسوزونن، شب بیدار میمونن، گاهی عشق میریزن، گاهی دیگران میخندن، اینا از منظر دیگران همینطوری بی خودی دارن قصه میخورن، گاهی دیگران رنج میبرن، اینا کسی که روح شاعرانه داره داره لبخند میزنه و آرامش داره. یه تفاوتی پیدا میکنن با بقیه اونایی که قدرت شعر شنیدن و شعر گفتن دارند. قبل از اون باید شعر منتوی در این عالم رو دید. کسانی که قدرت دیدن شعر منتوی در عالم آدم رو دارند، اون توان و ظرفیتی است که ممکنه در همه بالقوه باشه، کسانی او رو به فعلیت میرسونن. و اگر در مسیر درست، یعنی هم ابزار زیبا هم هدف زیبا بود، به تعبیر روایات که پیامبر اکرم و اهل بیت فرمودند، یک شاعر متعالی الهی و که درد خدا و درد انسان داره، درد شکم و شهرت و منافع خودشو نداره، به تعبیر روایات با روح القدس ارتباط پیدا میکنه. یعنی مراتبی از مراتب فرشتگان الهی و یه مرتبه ای از الهامات الهی در قلب و روح او میدمه. و این دقیقا تعبیری است که در روایات هست که نفس فی قلبک روح القدس، روح القدس در قلبت دمید، به شاعر متعهد به خدا و خلق این تعبیر میشه. فرق شاعر با بقیه اینه که شاعر به ظرفیت و قدرتی که در کلمات هست پی برده. بقیه مردم از کلمات، یعنی از بخش سطحی کلمات، از کلمات دم دستی استفاده ابزاری میکنن و بعد کلمه رو میذارن میرن سراغ زندگیشون. اما شاعر با کلمه برخورد ابزاری نمیکنه. شاعر به قدرتی که در درون کلمات نهفته است پی برده و کلمات رو مثل معدن استخراج میکنه. یه انرژی در کلماته که جز شاعر به اون انرژی آگاه نیست، اونو نمیدونه. حتی اگر از اون کلمات استفاده کنن نمیدونن که چه ظرفیت های عظیم دیگری هم در همین کلمات و جملات بود که اونا ندانسته و بهره نبرده از کنارش عبور کردن. درست مثل یک بینا در شهر نابینایان، یه چیزایی است که همه نگاه میکنن ولی فقط شاعر میبینه. صداهایی است که همه میشنون، گوش میکنن، همه میشنون ولی فقط شاعر گوش میکنه. بنابراین یک ظرفیت، یک فرصت الهی است. اصل مسئله این که به هنر شعر و شاعری به عنوان یک عطیه آسمانی و یک هدیه الهی باید نگاه کرد. و به همین دلیل عرض کردم قدر حلقه های هنری که درد مشترک، دین مشترک دارند و زبان مشترک هم پیدا کردن بدونید. خیلی از تحولات بزرگ تو عرصه علوم اجتماعی، علوم انسانی، هنر، ادبیات از حلقه های چند نفره شروع شده. شما امروز تو تاریخ فلسفه و علوم اجتماعی اسم حلقه های رو میشنوید، حلقه الف، حلقه ب، که به نام یک شهری یا یه بزرگی ریش سفید اون جمع نامیده شده. گاهی ممکنه 5-6 نفر شاعر، نویسنده، هنرمند، متفکر، دیندار یه تحول عظیمی در ذهن و زبان کل جامعه ایجاد بشه. اونایی که شعر و روح شاعرانه‌ای که منتوی بود در روح انقلاب، در جسم انقلاب زودتر درک کردن، حتی شعار برای انقلاب ساختن، شعار ساختن، بعد بقیه طبق شعارهای اونا شروع کردن مقاله نوشتن و حرف زدن و بحث کردن. اولین کسانی که شعرهای سرودن که تبدیل شد به شعار خلق تو جامعه، نمیدونیم کیا بودن ولی حتما شاعر و متعهد بودن. اگر نثر ساخته بودن، با نثر نمیشد تو خیابون شعار داد، با شعر میشد. بنابراین به یه قدرتی دست پیدا میکنه شاعر که دیگران از کنارش بیتوجه عبور کردن و از او برخوردار نیستن، تحت تأثیر او قرار میگیرن ولی نمیتونن دیگران رو با او تحت تأثیر قرار بدن. وقت میمونه دو سه نکته که من بیشتر خدمت رفقا رسیدم به این دو سه نکته فقط اشاره بکنم، گرچه اونا برای شما همه کاملا واضح و روشنه، اما تکرارش یه اثر دیگری داره. حتی اگر شما تکرار کنید و من بشنوم، برای من که دارم تکرار میکنم و شما میشنوید، باز مؤثره، رو خود منم تأثیر داره. مثلا بدونید فرق موعظه با تعلیم همینه. در تعلیم یه چیز جدیدی میشنوی، اما در موعظه حرف تازه‌ای نمیشنوی، همون حرف رو دوباره میشنوی، این بار یه جور دیگه میشنوی. گاهی اوقات شده یه چیزایی که خود شما به کسی گفتین و میدونستید ولی یه کسی دیگه یه همون رو به شما میگه، جوری میشنوید که انگار برای نخستین بار دارید میشنوید اصلا. اینو میگن وعظ. بنده واعظ نیستم، اما این جلسه برای یک وعظ شاعرانه نه، و اما وعظ خطاب به شما که در واقع روح القدس شعر وارد پوستتون شده، شاید مناسب باشه دوباره شنیدنش. نکته اول استمرار و تداوم جلساتی شبیه این جلسات، اونس گرفتن با هم و ای که احساس کنی تنها نیستی، چون گاهی شاعر تنها به تنهایی وارد عرصه های ذهنی و مکاشفات شاعرانه فردی میشه. یکی از خطراتی که تهدیدش میکنه، به خصوص اگر از نگاه توحیدی فاصله بگیره، احساس تنهایی است. و بعضیا دچار غرور شاعرانه یا شبه شاعرانه میشن، بعد از یه مدتی همه رو بقیه رو احمق میبینن. یک کمی که میرن جلو، من دیدم اینجا افراد رو دو تا کتاب نوشتن، چهار تا چیز بلدن و اینا، به همه به چشم احمق نگاه میکنن. بله؟ بله، حالا اونا شاعرهای باز کمی با انصافترن که بقیه رو خواب میبینن. بعضی بی انصافا هستن که همه رو احمق میبینن راستی راستی، یعنی وقتی حرف میزنن به بقیه نگاه میکنن، کاملا معلومه که طرف نگاه عاقلا در سفیه میخواد بکنه و توجه نداره داره نگاه سفیه در عاقل میکنه. اینجور موارد داشتیم داریم. این یک خطره که شاعر یه جاهایی در مسیر مکاشفه شاعرانه احساس تنهایی ممکنه بکنه، میگه من احساساتی دارم، اطرافیانم منو درک نمیکنن، بقیه درک نمیکنن، پس من منم، من اونم که تا به حال نبوده، پس از این نخواهد بود. و این یک مرحله‌ای که فقط به اینجا محدود نمیشه، تحت عنوان رمانتیسم و درونگرایی و عشق و نگاه شاعرانه به همه چیز و اینا، کم کم وارد عالم مالیخولیا میشه. و ما داشتیم شاعرانی که اول شاعر بودن و بعد جنگیر شدن و بعد جن شدن، بعد جن زده یعنی دیوانه و مجنون شدن، برای که به بخش کوچکی از حقیقت واقف میشن، بخش های عظیم و اعظم حقیقت رو نمیبینه و مدام دور خودش میچرخه. بعد وقتی کسی دور خودش طواف کرد، بعد از یه مدتی سرش گیج میره. کسی که دور خودش طواف میکنه سرش گیج میره، میفته زمین و بعد همه رو مقصر میدونه، میگه خدا به من پشت پا زد، خلق ظرفیت و قدرت و لیاقت منو نداشتن و از این قبیل مسائل. یک مرز ظریفیست بین روح شاعرانه و یک دیکتاتور دیوانه ای که از ظرفیت کلمات در جهت اقتدار نفسانی خودش استفاده میخواد بکنه. یک شاعر پریشانی که دل از دست داده و روحش در حال رقصه، به سختی جلوی جسمشو میگیره که جسمش نرقصه پیش چشم دیگران، ولی روحش در حال رقصه. یه مرز لطیفیست بین اینا که یه حسه ای از عرفان توحیدیست و بخشی از مکاشفات الهی و رحمانیست، با دیوانگی و کسانی که از کلمات در مسیر دیکتاتوری نفسانی استفاده میکنن. همه آدم ها رو هم سیاه میبینن، خود محور میشن. اصلا شاعر راستین تمام توجهش به جماله، ولی وقتی کسی بر میگرده به خودش نگاه میکنه که حاجبه و پرده بین او و حقیقته، تمام توجهش به او حاجب میشه، طبیعتاً ظاهر شبیه شاعرانه اما در واقع هیچ سهمی از روح شاعرانه دیگه نبرده، اونی هم که داشته از دست داده. میشه آدم هم یه وقتی شاعر باشه و بعد روح شاعرانه رو از دست بده، ولی با جسم شعر سر و کار داره، با ابزار آلات شاعرانه سر و کار داره، ابزار فروشه. ما کم ندیدیم کسانی که وقتی شعر میگن استعاره ها، کنایه ها، مجاز های بسیار باشکوه، مفاهیم بسیار عالی و متعالی، ولی باید از دور به او شاعر نگاه کنی. وقتی نزدیکش میشی میبینی چه روح حقیری داره، چقدر کوچیکه. و این کلمات رو همینطوری استیجاری استفاده کرده، اجاره کرده از تو کتابا، دیوانا و شعرهای کلمات رو اجاره کرده و یه استفاده کرده رفته. گاهی آدم دوست داره به بعضی از شاعران نزدیک نشه، به بعضی از هنرمندان که تو سینما، تو هنر، تو کار طنز، نمیدونم اینا، حرفای خیلی قوی دقیق، آدم میگه وقتی یه همچین کلمات با شکوهی از بر قلم اجاری شده، ببین خودش کیه. وقتی اثرش اینه، ببین خودش چیه. نزدیک میشی میبینی خیلی حقیره، از آدمای معمولی هم حقیرتره. حرفای گنده و بزرگ میزنه و کلمات سخنان بزرگ بر زبان آدمای کوچک زیاد دیدیم که جاری شده، دیوانای شعرشون هست، خداشون هم شخصیتشون هم بعضی رو آدم دیده، بعضی زندگیشون رو خونده، بعضی رو در همین زمان خودمون دیدیم. این که قرآن میفرماد فی کل وادن چی؟ یعنی من در هر وادی میرن، این اشاره به این تیپه که کم هم نیستن تعدادش. یعنی اینا افکار به لحاظ درونی دچار هرج و مرجن. فی کل وادن یهیمون، همه جا سر میزنن، همه چی میگن، تناقض میگی. بعضی از همین شاعرای بزرگ که البته من همیشه توصیه میکنم حتما به دیوانشون مراجعه بشه، همین دوران خود ما شعر نو و این حرفا، ولی به افکارشون، برای افکارشون و ارواحشون هرگز مرجعیت قائل نشید، ولی برای الفاظشون چرا؟ از الفاظش الگو بگیر، اما از ارواح و اینا و از افکارشون و از اخلاق اینا نگیرید. نمونه‌های متعددی تو ذهنمه که اسم نمیبرم، شما همتون میشناسینشون، که تو اشعارشون با فاصله 2 سال 3 سال هم دینی ترین و توحیدی ترین شعرها هست، هم کثیف ترین شعرهایی که یک کافر و مرتد معمولی هم اینجوری حرف میزنه، یه مرتد عقده‌ای اینجوری فقط حرف میزنه. باید عقده‌ای باشی تا بتونی اینجوری شعر بگی، ولی کافر بودن کافی نیست برای این همه کینه ورزی. کافر بودن کافی نیست، باید کافر عقده‌ای باشی. یک دوره شعرهایی میگه که انقلابیگری از سر و روش میباره، فکر میکنی خودش الان یه دینامیتیه، الان منفجر میشه این شعر، ولی وقتی بهش نزدیک میشه یا بعد از یه مدتی میبینی سر نام و نان و شهرت تویی که ما رو تحویل نگرفتن و از حرفا، یک آدم مزخرف بزدلی که رسمن حاضر از سرویس های جاسوسی هم پول بگیره. شاعرهایی داریم که شعرهای 20 سال 30 سال پیششون رو ببینید، حتی شعرهای قبل از انقلابشون رو ببینید، شعرهای الانشون برید ببینید که مثلا تو خارج کشور تو سایت ها گاهی میاد و تو رسانه ها و اینا، اصلا تفاوت 180 درجه نیست، 360 درجه یعنی برمیگرده به همون نقطه که بوده، منتها کاملا یک شخصیت دیگه ایه. بعضی ها 90 درجه، بعضی 30 درجه، بعضی 180 درجه، بعضی 360 درجه ای که به مفهوم استحاله است، یعنی اصلا تمام چیزایی که ارزش تو اون شعرش ارزشه، تو این شعرش همه ضد ارزشه. برای که یک چنین کسانی همون فی کل واده یا ایمون همون هاین، یعنی شاعری که به دنبال حقیقت نیست، متعهد به جمال هم نیست، متعهد به زیبایی هم نیست، متعهد به خودشه. ببینید شاعر بی درد نداریم، چون آدم تا درد نداشته باشه نمیتونه، یعنی تا یه عرق ریزان روح نباشه کسی نمیتونه شعر بگه. شعر به معنی بازاری البته میگن شعر اینا، اما شعر تا یه عرق ریزان روح لازمه. بنابراین یه درد شاعرانه برای هر نوع شعر جذاب حتما حضور داره، مصالح یک شعر این درد. اما سوال اینه که دردت چیست؟ یه سری شاعرها دردشون درد بیدردی است، یکی همه درد دارن ها، یکی دردش متا درد شکمه، درد پوله، درد شهرته، درد قدرته، یکی کسانی هست که دردشون درد حقیقته، درد عدالت، درد خدا و خلقه. بنابراین شاید بشه گفت ما شاعر غیر متعهد نداریم، هنرمند غیر متعهد نداریم، همه هنرمندان و از جمله شاعران متعهدن، منتها متعهد به چی؟ متعهد به چی هستی؟ یه بخش مهم متعهد به نفسانیت خودش، این مخصوص هنرمندان هم نیست، بین علما، دانشمندان، شیمیدان، فیزیکدان، نه سیاستمدار، نه میگن، بعضی میگن آقا هنر برای هنر، بعضی میگن علم برای علم دیگه. البته به یک معنا درست اینا ها، به یک معنا همه این شعارا درسته، اما به این معنایی که اینا میگن نه. علم برای علم هم همینجوره، یکی بگه آقا ما فقط درد علم داریم، شما درد ایدئولوژی دارید، میخواید علم رو در خدمت ایدئولوژی به کار بگیرید، جوابش اینه که دروغ میگی، شما هم درد داری، تو درد چیز دیگه ای داری. مسئله اینه که این علم، این هنر کجا داره خرج میشه، روش به کدام قبله است، چه آثاری بیرون تو تاریخ تو جامعه میگذره، چه اثری در شخصیت خود من و شما داره به عنوان هنرمند، به عنوان دانشمند، به عنوان هر مند دیگری، و چه آثاری بیرون داره تو جامعه. من مثالای زیادی دارم از خود شاعران، حالا اگه فرصت کنم یک دو تاش آوردم بخونم براتون، که چقدر اینا علیه شعر دینی، شعر انقلابی، شعر متعهد، شعر ایدئولوژیک و حرفا شعر سرودند و خودشون چقدر جفن گفتند برای ارضای تمنیات نفسانی خودش. یعنی میشینه عرق میریزه شعر بگه در مورد اوصاف معشوقش، اوصاف جسمانی ها، نه او عشق که در شعر و ادبیات و عرفان، ادبیات عرفانی ماست و حتی وقتی از خط و خال و ابرو و اینا حرف میزنه مراد دیگه ای داره. منظور شعر پورنو نیست، جسم معشوقش رو توصیف نمیکنه، هر کدوم معنایی داره، او رو عرض نمیکنم. اما اینا که خیلی از بسیاری از شاعران، ببینید سراغ طبیعت میشه رفت، سراغ معشوقه میشه رفت. ببینید میشه در وصف طبیعت سرود، میشه در وصف معشوقه هم سرود، میشه در وصف گل و بلبل و همه چی. منتها تمام این میشه ها دو جوره، یعنی گونه شناسی وقتی بکنید میبینید دو تا شاعر، یه شاعری که متعهد به جمال الهی است، یعنی نگاه توحیدی داره به مسائل، این وقتی که داره وصف معشوقه و وصف طبیعت و وصف خورشید و ماه و آب و اینا رو میکنه، یه جور دیگه از این شعر یک مزه دیگه میده، یه بوی عطری از این شعر به مشامت میرسه. یه ماتریالیست خودمحور که ولو ممکنه تو شناسنامش مذهبی باشه، ولی ذاتش شعر، اون مرکزی که ازش شعر میاد بیرون، اون مرکز ماتریالیستیه. اونم همه بحثا رو بگه و حتی اون شعر مذهبی هم بگه ظاهرا، اما بوی ماده، بوی لجن میاد از این شعر و از این اثر هنری، بوی لجن میاد. برای که میگن وقتی باد و نسیم میوزه، خود نسیم که بوی نداره، بسته به اینکه بر چه چیزی وزیده. یه نسیم بر یه گلستانی میوزه بوی خوش میاره، یه وقتی هم بر معذرت میخوام زباله و مدفوع اینا میگذره، همون نسیمه، همون شعره، همون هنر شاعران است، ولی بوی عفونت و گند میاره. بنابراین شعر مثل اون نسیمه، قدرت شاعرانه، روح شاعرانه مثل اون نسیمه، بر چه روحی وزیده اومده بیرون، چی رو دم زده، چی رو باد زده. یه روح آلوده و کثیف رو از این روح آمده بیرون، از یه قلب قسی آمده بیرون، یا از این روح لطیف الهی آمده بیرون. هر دوش هم شعره، هر دوش هم کلمات قشنگن، زیباین، شعر استاد، ولی یکی مرده است، یکی زنده است. یکی بوی جنازه میده یه شعر، شاعر مرده این شعر رو سروده، یه هنرمند مرده این هنر از اون متولد شده، این شعر مرده به دنیا آمده، سخت جنین شده. یه هنرمند، یک شاعری هم هست که شعرش و هنرش زنده متولد میشه، هر دو از ابزار هنر و شعر و سینما و اینا استفاده میکنن، هر دو اصلا تو یک کلاس درس خوندن، تو یک یه استاد دیدن، یه دانشکده، تو یه حلقه کنار هم دوست بودن اصلا. یکی نفرت انگیز شعراش، یعنی وقتی میخونی احساس سیاهی میکنی، احساس میکنی یه بخشی از وجودت آلوده شد به این شعر، به این سینما، به این فیلم، به این رمان آلوده شدی، مثل که مرتکب این شعر شده شاعرش، اون مرتکب این شعر شده و شما هم قربانی این شعر شدی، مصرفش کردی. اما یک کسی از مرتکب شعر نشده، خالق شعر، خلاقیت یعنی مظهری از اسم خالق الهی است، شده مظهر اسم خالق. و همو فطرت الله التي فطر الناس علیها که در روایت فرمود این فطرت چیست، فرمودن فطر الناس علی التوحید، خداوند فطرت همه بشریت رو بر توحید بنیان گذاشته، بعد خرابش میکنن تو جامعه، خانواده، محیط، رسانه، دوست و نفسانیت خود فرد، خرابش میکنن. میدونید تفاوت، یک تفاوت مهم انسانشناسی قرآن با انسانشناسی مسیحی رایج همینه دیگه. در اون تفکر انسان گناهکار به دنیا میاد، انسان بالفعل گناهکار به دنیا میاد، هر کودکی گناهکار و آلوده به دنیا میاد. در فرهنگ قرآن همه پاک و بیگناه به دنیا میاد، هیچ کس گناهکار متولد نمیشه. خب این وجدان الهیه که یه بعدشم تو شعر خودشو نشون میده، یه وقتی خراب میشه توسط خود ما، توسط محیط جامعه. پیامبر فرمودن هر کودکی که به دنیا میاد مسلمان به دنیا میاد، حتی ابواه و یهودانه او یونسرانه، پدر و مادر و خانواده‌ش و اطرافشن که اینو دین رو دین فطری رو تغییرش میدن، خرافه و شرک و اینا هم مخلوطش میکنن. و الا شما به بچه باید دروغ گفتن رو یاد بدی، خودش یاد نداره. تا حالا دیدید یه کودک قبل از این که الگو براش بسازی یا بترسونیش یا تطمیعش کنی همینطوری از صفر شروع میکنه خودش دروغ بگه؟ هرگز چنین چیزی نیست، اصلا دروغ نمیدونن دروغ گفتنم ممکنه. بعد میترسونیمشون ما، مثلا یه بار راست میگه میترسه، میترسونیش یا تطمیعش میکنی، تهدیدش میکنی یا الگو بهش میدی. اینا دروغ گفتن رو باید یاد گرفت، راست گفتن رو لازم نیست یاد بگیری، خداوند بهت یاد داده. تحسین زیبایی ها رو کسی لازم نیست به ما یاد بده، انسان به طور فطری در برابر زیبایی خضوع میکنه، هر نوع زیبایی که ببینه خضوع میکنه، برای که منشأش خداست و هو الجمیل، خدا زیبای مطلق و هو الجمال بلکه باید گفت. کل زیبایی و زیبایی مطلق اوست و خدا فرمود شما رو علا فطرت الله، بر فطرت الهی خلق کردیم. یعنی پس فطرت انسان میتونه براحتی زیبایی رو تشخیص بده و بخواد، چه در اخلاق تجلی کنه، همه از اخلاق زیبا خوششون میاد. کسی از مثلا بنده وقت بد اخلاقی بکنم بگه این خوبه، یا وقتی خوش اخلاقی میکنم میگه حالا این معلوم نیست بده، همه میفهمن فرقشو. این زیبایی گاهی در اخلاق خودشو نشون میده، گاهی زیبایی در عرصه معقولات خودشو نشون میده. یه مفهوم زیبا، یه مفهوم درست سنجیده منسجم با یه مفهوم پر از تناقض. تناقض زشته، تناقض زشته، اونطوری زشتی عقلانیست، ولذا فطرت انسان به تناقض نمیتونه تن بده، بالا میاره. ببینین چجور جسم ما وقتی یه چیزی با طبیعت جسمانی ما سازگار نیست چجوری بالا میاره، یه چیزی میخوری حالت به هم میخوره بالا میاره. جسم داره میگه من این رو نمیپذیرم، این از سنخ من نیست. روح ما هم بالا میاره، خداوند روح ما رو همونطور که جسم رو یک جوری آفریده، الان شما اگه خاک، سنگ، یه چیز بدمزه، بدبوی اینا بخوری بالا میاری. یعنی خداوند این جسم رو طوری ساخته که با هر چیزی که خودش تطبیق نمیده که منطبق نمیشه، معیار داره. چیزی که براش مضره یا باش سازگار نیست بالا میاره. روح همینطوره و هر چیزی که زیبا نیست روح بالا میاره، قیم میکنه. متا تا یه مدتی کم کم، مگر اینکه عادتش بده دیگه. مثل جسمه، جسمم همینطوره، شما هی عادتش بده، مزخرفات به خوردش بده، مواد مخدر، نمیدونم مشروب، چی کم کم عادتش میدی. این اول بالا میاره، دفعه بعد دیگه کم کم لذت میبره، عادت میکنه. روح هم همینطوره، بلکه روح از جسم حساس تره. اولین باری که ما دروغ میشنویم، خیانت میشنویم، میبینیم یک منظره نامتلائم و ناسازگار میبینیم، مثلا میبینیم توی اتاق همه چی ناجور چیده شده، هیچ جای خودش مثل که نیست، ما میفهمیم که هر چیزی یه جایی داره، اینجا هر چیزی جای خودش نیست، بنابراین بدت میاد. یعنی روح ما تناسب رو میطلبه، با بی تناسبی رو بالا میاره. اولین باری که دروغ میشنویم یا خودمون دروغ میگیم روح ما بالا میاره. اولین باری که خیانت میکنه، کسی رشوه میگیره، اولین باری که شاعر شعرشو میفروشه، شعر فروشی میکنه یا شعراشو بساز بفروشی میکنه برای که دنیای خودشو تأمین بکنه، دیگه به حقیقت کاری نداره، به عدالت کاری نداره، به توحید کاری نداره، اول خود شاعر بالا میاره، ممکنه یک دو شب خوابش نبره. گاهی ممکنه گریه کنه بگه چطور با کلمات با این روح شاعرانم چه معامله کثیفی کردم، چی رو دادم چی رو گرفتم. ولی بعد از مدتی عادت میکنه دیگه، روح فعالوده میشه، روح ما وقت با همه چی کنار میاد. شما ببینید چجوری کرم تو لجن لذت میبره، کرم رو تو لجن و مدفوع و اینا او داره زندگیش میکنه لذت میبره، ما رو بندازن تو لجن حالا ما به هم میخوره. اما یه مدتی ما رو به اسمای مختلف، به اسم هنر، به اسم شعر، به اسم سینما، به اسم روشنفکری با این مفاهیم عادتمون بدن، لجن به خوردمون بدن، کم کم یاد میگیریم، کم کم یاد میگیریم که لجن بخوریم و لجن به خورد دیگران بدیم به اسم شعر و سینما و هنر. این اون لحظه ایست که وسیله زیباست اما هدف زشت، وسیله زیبا در خدمت هدف زشت، وسیله شاعرانه است، هدف شاعرانه نیست دیگه، هدف شاعرانه نیست، وسیله هنرمندانه است، هنره، اما دیگه هدف هنرمندانه نیست. اصلا دعوای شعر متعهد به توحید و عدالت با شعر دیگری که میگه ما فقط متعهد به هنریم و دروغ میگه، متعهد به شکم و شهرت و ایناست، اختلاف، یه اختلاف عمده بین این دو تا جریان میدونین سر چیه؟ سر اینه که یکی زیبایی رو قبول داره یکی زیبایی رو قبول نداره. که اونا میخوان اینجوری بگن، میخوان بگن نبرد بین زیبایی و ایدئولوژی است، شما طرفدار ایدئولوژی این، ما طرفدار زیبایی و هنریم. اینطور نیست، دعوا سر اینه که هر دو قبول دارن هنر و زیبایی رو به عنوان وسیله و ابزار هر دو قبول دارن. یعنی بالاخره تکنیک شعر، صناعت هنری، ذوق هنری تو هر عرصه ای از عرصه های هنری از جمله شعر باید باشه دیگه، بلا که ما هنرمند نیست دیگه، بی هنر حزب اللهی. اما بعضی داریم بی هنر حزب اللهی میخوان برن به جنگ هنرمند بی دین یا ضد انقلاب، بعد میگن آقا دین، دین تفکر انقلابی و دینی شکست خورد. نه آقا، بی هنری از هنر شکست خورد، یادم ضعیف از قوی شکست خورد. این دیگه دلیل بر نیست که یه بی هنر و ضعیف که میره تو عرصه هنر به اسم هنر دینی و انقلابی و اینا تو عرصه میره، بعد شعرش ضعیفه، سینماش ضعیفه، چیزی بارش نیست، سواد نداره، این بشه مظهر انقلاب و اسلام و اینا. او طرفش هم که هزار برابر یک کتاب خونده و ذوق هنری داره، با کلمات، با زیبایی ها، با استعاره تشبیه همه آشناست، با تکنیک و هنر و این عرصه آشناست، ولی هدف پلیده. بعد این دوتا رو رقابت بذارن، اسمش هم بذارن نبرد ایدئولوژی و هنر، خب این خیلی ظلمه، هم در حق هنر هم در حق مکتب ظلمه دیگه. مثل شما یه کشتیگیر ضعیفه که یه هولش میدی میفته، بفرستی توی صحنه تشک کشتی با یک کشتیگیر قهرمان جهان، بعد بگن این مذهبیه او غیر مذهبیه، حالا با هم کشتی بگیریم ببینیم، بعد بگن نبرد مذهب و ایدئولوژی، نبرد مذهب و هنر، ورزش، نبرد، این همه حرف دارن، این کارا رو. بنابراین اول روشن باشه ما یه مذهبی بی هنر رو وارد عرصه نکنیم به اسم هنر مذهبی و انقلابی. بی سواد متدین آدم خوبیه تو عرصه خودش، تو لازم نیست به توی عرصه به اسم شعرت ضعیف و شعرش قویه. این یک نکته، انقلابی غیر شاعر ضعیف وارد عرصه هنر و مدعی هنر متعهد بشه، این اسمش بی هنری متعهده نه هنر متعهد، این خیلی ضربه میزنه. ما از ضربه هم خوردیم و ایده رو به سوء تفاهم گاهی دوچار کردیم. این اما عین عدم تعهده، اصلا کسی که تعهد داره و هنر نداره وارد عرصه هنر میشه، این عین عدم تعهده. مثل میدونی مثل چیه؟ مثل کسی که مهندس نیست متعهد متدین هست، بعد بره بگه من این صد رو میسازم، این تعهده؟ کاری که بلد نیستی میپذیری، این مارکی که رو خودت میذاری به عنوان هنرمند متعهد، این خود این متعهدانه است؟ میشه کسی متعهد باشه یه دروغ به بزرگی بگه، ادعای هنرمندی و شاعری و سینماگری و ادعای مهندسی و معماری و اینا بکنه؟ این خب نمیشه. یه اولین نکته، اجازه ندید یک دو قطبی نبرد بین زیبایی و ایدئولوژی را بندازن. اتفاقا شما مدعی زیبایی هستید و باید باشید، منتها به این شکل که زیبایی، اونا میگن زیبایی در وسیله، شما میگید زیبایی در وسیله و در هدف، هر دو باید، هم هدف زیبا باشه هم ابزار. ابزار زیبا، وسیله زیبا و هدف زشت میشه هنر غیر متعهد، که نه در واقع متعهد به شیطان، به شیاطین. قرآن میفرماد ما همه به همه تحت ولایتیم، متعهد دو تا ولایت، ولایت الله، ولایت شیطان، شیطان و شیاطین. بلکه آدمت بی ولایت وجود نداره، اصلا بدونید محال کسی بدون ولایت باشه، همه تحت ولایت. بحث اینه که تحت ولایت الله باشه یا شیاطین، نور یا ظلمات، اینه. و الا نه نور نه ظلمت وجود نداره که بگی آقا ما بی طرفیم در نبرد نور و ظلمت. چیزی که نه نور نه ظلمت چیه؟ مگه میشه نه نور باشه نه ظلمت؟ مراتب نور داریم، اما نه نور نه ظلمت که نداریم دیگه. تازه ظلمت هم یکی نیست، ظلماته. لذا قرآن میفرماد هر جا تعبیر نور و ظلمت میکنه، نور رو مفرد میاره، ظلمات رو جمع میاره. نمیگه دعوای نور و ظلمت، میفرماد نور و ظلمات، چون هر کسی دچار یک ظلمتیه. ظلمات مختلفن، یکی ممکنه ظلمات دچاری دریای ظلمات گرفتار ظلمت و تاریکی های باشه تو عرصه هنر و شعر، یکی تو عرصه حتی فقه و فقاهت، یکی تو عرصه فلسفه، یکی تو عرصه کار و کاسبی و بازار، یکی تو عرصه سیاست. ظلمات متعدده، ولی نور یکیه. قرآن میفرماد که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یعنی انسان بی خدا وجود نداره، اینو بدونید. هنرمند بی خدا وجود نداره، اختلاف سر خدا یا خدایان، دعوا سر اینه. بنابراین شاعر غیر متعهد، شاعر بی ولایت ما نداریم، هنرمند بی خدا هم نداریم. منتها هنرمند، شاعر و هر انسانی تکلیفش رو باید معلوم بکنه، الله یا ارباب متفرقون. ارباب متفرقون یعنی خدایان پراکنده. یا ولایت الله رو میپذیرید، روح توحیدی یک پارچه پیدا میکنی، یک خدا، همه چیزت برای او منسجم، بی تناقض، بی تناقض، آرام، قدرت روحی پایان ناپذیر، روح بزرگ، نه فقط کلمات بزرگ و قشنگ، روح بزرگ. یا میگی من الله رو، خدا رو قبول ندارم، دون به توحید و عدالت و اینا کاری ندارم، و چی؟ ارباب متفرقون سر راهت دیگه، کسی دیگه نیست، شق ثالثی وجود نداره. ارباب متفرقون چیه؟ خدایان پراکنده. یعنی تو مدام متشتتی، تکلیفت با خودت معلوم نیست، با خلق معلوم نیست. صبح انقلابی، عصر ضد انقلابی، موقع نهار موحدی، موقع شام مشرکی، یه روز اخلاقی، پنجشنبه آدم اخلاقی، جمعه فاسد الاخلاق میشیم. این میشه همون ارباب متفرقون. یعنی خودمونم این مربوط به مخصوص شاعر و هنرمند نیست، بنده هم که طلبه هم همینه، همین مشکله. هر کسی هم هر جای دیگه هست، بازاری، سیاسی، هر کس همه کارش همینه. بنابراین تکلیفش آدم باید روشن کنه با خودش، با خدا و با خلق. همین تعبیر رو باید پرسید، مدام از خودش بپرسه شاعر، هر روز صبح از خودتون اینو بپرسید، این سوال قرآنی رو که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ارباب های متعدد داشته باشم، حالا ارباب عربی اگر باشه، ارباب ها دیگه نباید گفت، تو فارسی ولی میشه گفت ارباب ها. ارباب های متعدد، ارباب متعدد که تن به ربوبیت شون دادین، انواع اقسام، رب النوها، خدایان، الهه ها، با اینا سر و کار داری، متشتته. یه روز شعر میگه در وصف ولایت پیامبر و اهل بیت و امیرالمومنین، یه روز شعر میگه فحش میده به همه پیغمبرا، این انبیا که نمیدانم پدرشان کیست یا که ثمرشان چیست، خطاب به حضرت عیسی سلام الله علیه، همون تهمت که در قرآن مشرکین و کفار زدن همون رو میاره. این که پیغمبرا که نمیدونم پدرشان کیست یا که ثمرشان چیست، فقط میدونم چراگاهشون در آسمان هاست، چرنده هم میچرن اونجا. خب یه روز شعر در ولایت امیرالمومنین، یه روز شعر فوش به همه انبیا، این همینه دیگه، فی کل وادن یهیمون، یعنی همین. بعد استثناء میکنه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فقط شاعری که اهل ایمان به خداست و اهل عمل صالحه، اون نه فقط خودش نجات پیدا میکنه، امتی رو میتونه نجات بده. وقت راجع به او در روایات فرمودن که، حالا من بعضی روایات رو بخونم، راجع به اوست که فرمودن من قال فینا بیت شعر، هر کس در مسیر ما، در مسیر حق، در مسیر توحید و عدالت یه بیت شعر بگه، ولی با همین الله، نه با ارباب متفرقون. بنا الله له بیتا فی الجنه، به ازای هر بیت یک بیت در بهشت، به ازای هر دو مصرع در اینجا یک خانه در بهشت، یعنی یک پایگاه در مقام انسانیت، یعنی یک گام بزرگ به سمت خداوند و به سمت تقرب الهی، یعنی یک گام بلند در مسیر تکامل انسانی. با هر بیت شعرت، با هر سکانس فیلمت، اینه شما این بیت شعر رو به همه هنرات توسعه بدید دیگه، یعنی هر طنزی، هر کاریکاتوری درستی که بگیش، هر سکانس از سینما، هر اپیزودی که درست میکنه، هر نقاشی الهام بخش در این مسیر، راجع به همه ایناست که فرمودن که روح القدس در قلبت دمید، روح القدس از زبان تو سخن گفت، این حرف مال تو نبود. در تعبیر دیگه ای داره قرآنی رو میفرماد همه خلوت دارن، هنرمند و شاعر میدونی که همه بدون خلوتش که تو جلوت ما نیدیم شعر بگه، تو جلوت شعرش رو عرضه میکنه، ولی تو خلوت شعر میگه. متا هر شاعر و هنرمندی یه جور خلوت داره، یکی با شیاطین خلوت میکنه، یکی با فرشتگان خلوت میکنه، و اینا تعبیر عین تعبیر قرآن کریم که بعضی از اینا شیطان قرین دارن، بعضی آدم ها هممون، بعضی شیاطین قرین ما هن. یعنی دعوت میکنیم اونا رو مهمانی میدیم با اعمالمون و اخلاقمون، اونا رو مهمان خودمون میکنیم، اینا به ما میچسبن. طرف تو عالم سیاسته، با اون شیطان قرینش داره تصمیم سیاسی میگیره و حرف میزنه. تو بازار و اقتصاد همینطور، تو عالم شعر و هنر و سینما هم هست همینطوره. یه عده هم فرمود که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اونایی که بگند الله و بعد هزینه‌ش رو بپردازن، نه که فقط لغلغ زبان، تو مسیر بمانن. ثم استقاموا، میفرما تو همین دنیا تتنزل عليهم الملائكه، فرشتگان برایشون نازل میشن، پیغمبر نمیشی ها، ولی فرشتگان برات نازل میشن. الا تخافوا ولا تحزنوا، نه بترسید نه غم بخورید، زندگی منهای ترس و منهای غم. من تو همین دنیا فرشته میاد نازل میشه، وقت شاعری که خلوت میکنه باید مراقب باشه با شیاطین خلوت کرده یا با فرشتگان. سینماگرش هم همینه، هر هنر و هنرمندیش همینطور. و این که عرض میکنم این قرآن و روایات. رسول خدا فرمودن مجاهد به سیف داریم، سلاح برمیداره تو جبهه میجنگه، و مجاهد به لسان داریم، کسانی که با زبانشون جهاد میکنن، با قلمشون جهاد میکنن. ان المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده، سوگند به آن که جانم به دست اوست، سوگند به خدا. فكأنما ينذحونهم بالنبل، اینایی که با کلمات تو جبهه حق و باطل و نبرد عدل و ظلم حاضرند، به خدا سوگند به او که جانم در دست اوست، اینها هر شعری و هر کلمه‌ای که شلیک میکنن، دارن انگار هر کلمه‌ای که صادر میشه دارن انگار پرتاب میکنن به سوی اردوگاه کفر و ستم. هر کدوم از اینا یک گلوله است. این تعبیر پیامبره. وقت مرحوم علامه امینی در الغدیر یه بخشی داره، دیدن نمیدونم دوستان یا نه، راجع به اصلا مربوط به شعراست، شعرای دو جناح، دو جبهه، هم جبهه کسانی که آگاهانه علیه حق میستن، هم اونایی که هزینه میدن برای دفاع از حق. ایشون تعبیر علامه امینی اینه، میگه که شما ببینید، معلومه که شاعرات انتخاب میکنن، یه شاعریست که نگاه میکنه قدرت و ثروت و شهوت و شهرت کدوم طرفه، اگه دست لامذهب هاست این لامذهب میشه، دست مذهبی هاست ادای مذهبی در میاره، این به حقیقت و خدا و قیامت و به مسئولیت کلمات کاری نداره، به قدرت کلمات فقط توجه داره. یعنی وسیله زیباست، هدف زشته و پلیده. میفرماد که خب اینا معلومه اکثرا میرن سراغ اونا، ولی میدونن که شاعر، ایشون میگه شاعران مکتب اهل بیت، شاعرانی که متعهد به حقیقت و عدالت قرآن و حقیقت بودن، اینا خب در اولا در اکثر قریب به اتفاق دوران تاریخ اینا همیشه هدف قرار گرفتن، یا زندان و تبعید و شکنجه، و مثل دهبل خزایی که میگه من چوبه دارم رو بر دوش کشیدم، این تعبیر مال دهبل دیگه، میگه من در تمام عمر چوبه دارم رو بر دوش کشیدم و شعر گفتم و دم، اصلا تعبیر خیلی زیبایی داره، شعر زیبایی داره دهبل، میگه من در تمام این سالها دنبال قاتلم گشتم، دنبال قاتلم میگشتم، چوبه دار رو دوشم گذاشتم، شعر گفتم در راه حق و میگشتم ببینم اون کسی که قاتل منه کو. و جالبه این آدم 90 سال عمر کرده، که بعضیا فکر میکنن اگر فداکاری کنن زودم میرن، نه اتفاقا از خیلی از شاعرای فاسدم بیشتر عمر کرده، ولی میگفت من در تمام این مدت چوبه دارم بر دوشم بود، بر شانم کشیدم این چوبه صلیب و دار خودم رو، دنبال قاتلم گشتم. شعر داره علیه 7-8 تا خلیفه عباسی، علیه هارون، علیه مأمون، علیه امین، هر کی اومده علیه شعر گفته به نفع اهل بیت. و روزم در حضور حضرت رضا صلوات الله علیه که دیگه دوستان دیدن یک شعر گفت، امام رضا هم فرمودن بیت بعدیشم گفتن اجازه بده من بگم. شاید این تنها شاعری هم که الله اقل تو جایی که من میدونم که امام سلام الله علیه به استقبال شعرش رفتن و یک شعری بر وزن شعر او ادامه دادن. علامه امینه میگه که شعر متعهد یعنی همین، یعنی شاعرانی که همواره مورد غضب بودند میتونستند سیبیلاشون بزنن سیبیلشون چرب شه، ولی کاری کردن که اونا بیان سیبیلشون دود بدن، عمدن این کار کردن. البته دود دادن هم دو جوره، یه وقت با کشتن و زندان و تحقیر و ایناست، یه وقت هم با فوشه، فوشای روشن فکری. ما دیدیم کسایی که حاضر بودن که مثلا در راه حق زندان و اینا برن قبل انقلاب، ولی بعد انقلاب حاضر نبودن فحش بپذیرن، یعنی بهشون فحشای روشن فکری که دادن جوسازی کردن که آقا اینا مرتجعن، امولن، نامدون آخوندن، اینا مذهبیان، اینا حزب فلانن، از پادر میامدن، میگفت گلوله بزن به من فحش نده، فحشای روشن فکری. و شما یادتون باشه اگر فردا هر کدومتون تو این مسیر بمانید، یعنی هم شاعران زبردستری انشالله بشید، هم متعهد به یه حق بمانید، خودتونو کاملا آماده اینجور کیسه کشی ها و فوشا بکنید ها، منتظری که بهبه و چهچه، چون شاعرها خیلی دلشون میخواد همه بهبه بهبه بگن، تا اه بگن این طرف ممکنه یه مرتبه در همه چیز خودش شک کنه، آماده باشید فحش بشنوید، تحقیرتون کنن تو مقالات مجله علید میسن تو سایت ها، آماده باشید از اون لحظه که شروع کنن به شما فحش بدن بدونید درست زدید به خال، زدی تو خال. اگه اصلا فوشتون نمیدن یک کمی به خودتون شک کن، یعنی یک هیچ کسو نگران نکردی، منافع هیچ کسو به خطر ننداختی، در حالی که یک باید مثل دهبل باشی، باید منافع کسانی رو به خطر بندازی. البته ما شاعر رو یا طلبه رو، آخون رو، یا چی رو، سیاسی رو تقسیم به حکومتی غیر حکومتی نمی کنیم، نداریم همچین تقسیم، معنی تقسیمه، ولی به حق و باطل و عدل و ظلم باید بکنیم. گاهی ممکنه یک ظلم، یک ناحقی تو حکومت اتفاق بیفته، اونجا باید منتقد باشیم، منتها از موضع دین، از موضع شاعر مسلمان، نه از موضع غیر دینی. یه وقتی هم تو سیستم یک حقی داره اجرا میشه، یه ناحقی در برابرش شده، اونجا هم باید در برابر او بیستی بدون هیچ نوع. اصلا اجازه نباید بدیم ما شرمنده بشیم. ببین آقا، شاعر شرمنده مثل بازاری ورشکسته است، وارد بازار میشه، چک میکشه، ولی خودش میدونه خبری نیست، دستش خالیه، دستش میلرزه. شاعر شرمنده اصلا معنی شاعر نباید شرمنده باشه، باید اول تکلیف خودش رو با خودش، با خدا و با حقیقت روشن کرده باشه. امینی میگه که شاعران این مسیر در تمام تاریخ اسمشون رو میاره که چطور مورد کینه‌توزی و حذف بودن و خودشون چشم انتظار عواقب سخت بودن، دست از زندگیشون شسته بودن، بعد شعر میگفتن، برای زندگی شعر نمیگفتن که شعر بگیم تا زندگیمون بهتر بشه، پس از زندگی، پشت به زندگی میکردن شعر میگفتن. و نام میبره شاعرانی رو که در اکثر دوران زندگیشون آواره بودن، اصلا بی خانه بودن، خانه بدوش بودن، به خاطر شعراشون خانه بدوش بودن، اصلا تو هیچ شهری نمیتونستن 6 ماه 9 ماه یک سال بمونن. شاعرانی رو علامه امینی نام میبره که اینا خانه بدوش شدن به خاطر شعراش، دست بر نمیداشتن، از توحید و عدالت تا آخر دفاع میکردن، فراری بودن، سختی، کشتار، شکنجه، زبان بریدن، طبیعی، بی‌حرمتی، غربت، همه رو تحمل میکردن، ولی از توحید، از خدا و از قیامت و از خلق و از عدالت و از اهل بیت دست نمیکشیدن. نامشون رو میبره که حالا من دیگه نمیخوام راجع به اونا بحث بکنم، فقط همین نمونه دعبل رو که ایشون مثال زده. ببین من دو نوع شعر رو فقط اینجا با هم مقایسه بکنم، عرض مخاط میکنم. همین دعبل رو که نامش رو بردم، هم مدح داره، رسا داره، مرثیه داره، هجوم داره. یعنی از همه قالبای شعری که شاعرای دسته دوم، هنرمندان تیپ دو استفاده کردن، این شاعر هنرمند تیپ یک از همه او تکنیکا استفاده کرد، تو همه او قالبا شعر گفته. منتها هجاء و مدح و رسائش نوک پیکانش به کدوم طرفه؟ این که عرض بکنم شاعر بی درد نداریم، مسئله ای که دردت چیست؟ بلا او هم حجب میگه، اینم میگه، اونم مرثیه داره، اینم داره، اونم مدحی کرده، مد گفته، اینم مد گفته، مطابق او برای چی و کی، این برای چی و کی. ایشون علیه هارون، امین، مأمون، معتصم، واثق و متوکل پی در پی علیه تک تک اینا شعر داره، و بعضی از اینا مثل متوکل پوست میکندن، یعنی خیلی رو پوست کندن زنده زنده، اسمشون رو میشنوید، از کثیف‌ترین دیکتاتورهای عالم بودن، یعنی دیکتاتورهای امروز بعضیشون در وحد شاید نباشن، اینجور وحشی بودن، و اینا در برابر اونا می ایستادن. معانی بلند و زیبا، بی هنر حزب اللهی نبوده، هنرمند، زیبا، صنایع معنوی، صنایع لفظی همه در اوج، و منتها خود فروخته نیست، شعرشو نفروخت به دربار و به زر و زور نفروخت، در برابر ظلم و اینها ایستاد، متعهد به شکم و شهوت و شهرتش نیست، شعرها توفنده، حماسی، اسیانگر، زیبا، شعر دعبل شعر آتش و خون و انقلابه، ولی در این حال کاملا شعره. در اوج قدرت معتصم شعر میگه، میگه این فرعون بنی عباسه، علیه خلفا شعر میگه که سم و رشیدن لیس فی هم لرشدهی و هاذا که مأمون و ذاک امین، میگه این چجور اسم‌گذاری اینا میکنن، اسم اون رو گذاشتن، باباشون رو گذاشتن هارون الرشید، ذره ای رشد درش نیست، یه موجود عقب مانده است، اسم بچه هاشو گذاشتن امین و مأمون، یک در کوچکترین چیزی نمیشه اینا رو امین دانست یا مأمون دانست، هیچ امانتی رو نمیشه پیش اینا گذاشت، او از هارون و رشیدشون، اینم از امین و مأمونشون. فما قبلت به رشد منهم رعایتا ولا لولی بالامانت دین، به لحاظ ارشاد اینا اصلا اهل رشد نیستن که بخوان کسی رو ارشاد بکنن، به لحاظ امانت و اعتقاد، بذار خیالتون راحت کنم، اینا اصلا به هیچ چیزی عقیده ندارن، به هیچ دین عقیده ندارن، اینا فقط به خودشون عقیده دارن. رشیدهم غاو و طفلاه بعده لها ذی رضایا دون ذاک مجو، میگه که اون رشیدشون که گمراه بیچاره است، دو تا طفلش هم مثل خودش، و ببینید چه مصیبت ها بر مسلمین و بر امت پیامبر وارد کردن، و بعد همچه اسمای قشنگی رو خودشون میگذارن. امام رضا سلام الله علیه شعرهای ایشون رو میشنون، بهش پیام میدم که احب و ان تنشدنی شعرا، شعرات دوست دارم. امام رضا سلام الله علیه پیام بهش میدن که دعبل شعرات دوست دارم، وقتی شعر میگی دوست دارم، دوست دارم شعر بگی برای من. یه وقت دعبل میاد خدمت ایشون، دو بیت شعر میگه راجع به حضرت حجت و قائم بزرگ، و امام وقتی میشنون این شعرها رو بهش میگن که یه چیزی بهت بگم دعبل، تو فکر میکنی این شعرها رو خودت گفتی؟ این دو بیتو تو نگفتی، تو نگفتی این شعرها رو، جبرئیل بر زبان تو جاری کرد. ببین میشه به یک معنی وقتی میگه تعبیر به جبرئیل میکنند، یعنی یک معنا، نه که شاعر پیامبره، اما یک شاعر متعهد به حق مثل این که همو جبرئیلی که به انبیا وحی میکنه، مثل این که به شاعر موحد ولایی الهام میکنه، نه وحی رسالی اما الهام میکنه. خیلی تعبیر عجیبیه که امام رضا سلام الله علیه به دعبل میگن جبرئیل شعر رو بر تو بر قلب تو نازل کرد، یعنی تو همنشین جبرئیل شدی، حواست باشه با فرشته ها داری میپلکی، رفتی با فرشته ها داری رفت آمد میکنی. ایشون راجع به مزار اهل بیت که اینا مدام تخریب میکردن، به آب میبستن، میکشتن، دست و پا قطع میکردن، شعر میگن، فرمودن این راجع به قبر خود منه، وقتی من رو در اینجا در خراسان شهید میکنن این شعرم راجع به قبر من، اضافه کن به اونا، یعنی خط شهادت ادامه داره، اینا مال قبر بود، اینم مال این زمان و پس از اینه، بعدم نوبت منه، و به استقبال همین شعرش میرن. و بعد دعبل شروع میکنه بعد از یه شعری میگه در مورد نفع امام رضا، در دفاع از امام رضا علیه السلام و علیه مأمون، که ایا عجبا منهم یسمون کالرضا و تلقاک منهم کلحتون و قذون. اینا اسم شما رو گفتن گذاشتن رضا، فکر میکنن میخوان به مردم بگن رضا یعنی ایشون راضیست به حکومت ما و از ما راضیست، در حالی که اینطور نیست. در چهره شریف تو پیداست آثار همه شکنجه هایی که به تو و پدران تو وارد کردند. کسی کافیست به چهره شما نگاه کنه تا بفهمه که از چی راضی و از چی ناراضی. اتعجب للاجلاف ان يتخيفوا معالم دین الله وهو مبين. آیا برای شما عجیبه که این رذل ها احکام دین رو تغییر بدن و دین خدا رو برای بر اساس منافعشون تفسیر کنند، در حالی که این دین همه چیزش واضح و روشنه، همه چیزش روشنه. چطور میتونی رو خورشید رنگ و لجن بپاشی و حق رو باطل نشون بدی و باطل رو حق؟ بعد دعبل بر میگرده، اما این جالب، امام رضا سلام الله علیه 600 سکه بهش میدن و خودشون نمیان. این خواهش میکنم دقت کنید، میرن خداحافظی و عذرخواهی میکنن، میرن 600 سکه میدن به چیز، میگن بهشون بدید. و امام رضا علیه السلام میفرماند که از قول من به ایشون بگید یه هدیه ناقابله و من از باب خرج سفرتون رو دادم، یعنی دیگه فکر نکنید قصد چیزه، و از ایشون عذرخواهی کنید. این تعبیر در روایت هست که امام رضا میگن از دیبل عذرخواهی کنید و این پولو بهش بدید. میگن این رو امام رضا برای خرج سفرتون حضرت به شما دادن و عذرخواهی هم کردن. دیبل میگه لا والله ما هذا اردت ولا له خرجت، به خدا سوگند من برای این چیزا نیامدم اینجا، من برای این چیزا از خونم بیرون نیامدم بیام خدمت ایشون و دنبال صله و مرحمتی و حرفا نبودم، من به عشق خود ایشون آمدم اینجا. میگه برو به ایشون بگو من این سکه ها رو نمیگیرم، به جاش اگر لطف کنید یکی از لباساتون رو بدید به من، من میخوام این لباس شما با من باشه. برمیگرده میگه امام رضا یک لباسشون رو میدن، پولان هم سکه ها هم دوباره میدن، میفرمان این لباس و این سکه ها از من قبول بکنید و برید و بهش احتیاج پیدا میکنید. ولی جالبه به این پول احتیاج پیدا میکنید. ایشون وقتی میاد میبینه حکومتی ها رفتن تمام اموالش رو دزدیدن و غارت کردن، فهمیده بودن رفته دیدن امام رضا و برگشته. وقتی برمیگرده از خراسان از ایران برمیگرده به عراق کوفه، میبینه خونش رو زدن، همه چیز شلت و پار کردن، غارت کردن، رفتن. وقت اونجا یاد این تعبیر حضرت میفته که به این پول احتیاج پیدا میکنی و میره او به شیعیان، میترسه بره جای دیگه، میره به شیعیان میگه این سکه ها رو امام رضا علیه السلام به من دادن، اینا اگه میشه مثلا من بدم یک چیزی بگیریم که لوازم و فلان زندگیمو دوباره تامین کنم. اونا میگن که ما این 100 سکه رو، ما 500 سکه بهت میدیم به شرطی که این 100 تا رو بدیم ما برای تبرکی بین خودمون تقسیم بکنیم و دست ما باشه و بمانه. این تعبیر یک نمونه دیگه. حالا از آن شد، من می‌خواستم از اون طرف هم نمونه های رو بگم که ببینید اینا هم در اون تاریخ عرب و عجم و هم در همین دوره های خود ما که اینا میگن تعهد و فلان. ما شعر آزاد، شعر آزاد از چی؟ با آقا شعر آزاد از چی؟ شعر آزاد از حقیقت، شعر آزاد از شرف، شعر آزاد از عدالت. این عین شعر اسیره، شعر آزاد از استبداد، آزار آزاد از نفسانیت. بله.